بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در این شب جمعه با تمام وجودمان می‌خواهیم که خداوند با لطف و کرمش همه شهدا را به خصوص شهید آوینی را در عالی‌ترین منازلی که انسان‌ها ممکن است قرار بگیرند قرار بدهد. بی مقدمه عرض کنم که انصافاً یه وقت یه شخصیت هست که اصلاً اونچنان نیست که اگه مقدار انسان وقت روی تفکرش بگذاره چیز گیرش میاد. یه شخصیتیست یه حرف داره، این حرفش هم میشه در برخورد اول فهمی، ولی بعضی شخصیت ها هستن فوق زمانشون زندگی میکنن و زمانه رو میشناسن، چالش ها، نقص ها، ناتوانی ها، مشکلات رو به خوبی میشناسن. یک، بعضی شخصیت ها تا همین جا خوب میشناسن مشکلات رو، نادم میکنن، میدونن در این درد سر است. اینا خودشون رو بیشتر میشه بگیم که اذیت میکنن. بعضی شخصیت ها هست یه قدم بالاتر میان، به نور الهی خدا کمکشون میکنه که راه حلم برای مشکلات جهانی که درش زندگی میکنن دارن که به ندرت کمن. و خدا نکند ما در مورد شهید آوینی یک ذره قلوب بکنیم، خدا نکند، ولی من حس میکنم که این اندیشه شهید آوینی، این شما دو تا هنر شهید آوینی داره که میگذره نتیجه بگیریم از ارتباط با شخصیتش. یکی همین که خیلی خوب مشکلات رو میبینه. حالا شاید من بتونم یه چند تا نمونه بیارم. کمن، بسیار بسیار کمن که مشکل شناس باشن، خیلی کمن. شما خودتون ببینید مردم زمانه اصلا گاهی چیزا رو مشکل میگیرن که اصلا اینا مشکل نیست. خیلی چیزا رو مردم مشکل میدونن که اینا مشکل نیست. اینکه کسی مشکلات رو به واقع بشناسه، تعبیر من این است، روح زمانه را بشناسه. و اگه انشاءالله خدا به شما توفیق بده، این مقدمه شهید آوینی را بر کتاب عبور از خط ارنست یونگر نگاه کنیم، ادعای من به خوبی به شما ثابت میشه که شهید آوینی از نادر افرادی است که روح زمانه را میشناسه. امروز من که شاید 10 نفر، نمیخوام بگم نیست، من نمیشناسم تو کشور ما 10 نفر، حالا ولی یخته بیشتر یا کمتر، که اصلا بفهمم که روح زمانی که امروز ما زیر این آسمان درش زندگی میکنیم چیه، چه خصوصیاتی داره. ممکن است لغت نیهیلیسم رو که آقای آوینی بحث میکنه توی همون مقدمه به گوش همه ما خورده باشه، ولی مگه کسی میتونه بفهمه نیهیلیسم چی هست؟ تازه یک کسی مثل شهید آوینی کار به استخوانش رسیده باشد از نیهیلیسم. اصلا مردم نمیدونن که چه خبر است در دنیا خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست که بشه ما به راحتی بفهمیم. پس این یه طرف قضیه. من شما را حواله میدم به مقدمه بسیار بسیار عالمانه ایشون بر کتاب عبور از خط ارنست یونگر عرض کردم و مطمئنم باشید به این راحتی بشینیم روزنامه‌ای بخونیم هیچی ما از آبینی نخواهیم فهمید. خدا رحمتش کن. یعنی خود مقدمش یک کار سنگین علمی عمیق است برای فهم این اندیشه. از اینجا بحثم را میخوام تو این قسمت متوقف نکنم، ولی از خودتون بپرسید این چه روحیست که میگردد از این همه کتاب تو دنیا نوشته شده است، این همه سخن هست، چرا میفهمد که یونگر چی گفته؟ چرا از این همه حرف سراغ این آقا میره و چرا این حرف این آقا را میشناسه؟ شناختن حرف بزرگ در عالم شخص بزرگ میخواد. شما میدونید که همین کتاب آقای جلال آل احمد ترجمه‌ش میکنه، بعد آقای جلال آل احمد سخت میمونه توش، خودش اولش میگه من واقعا موندم میتونم این کتاب را برسونم به مخاطبان فارسی زبان. بنده مثال زدم تا این طرف قضیه رو که ادعا کردم شخصیت آوینی یه شخصیتی است که مشکلات رو به واقع میشناسه. امروز شما خودتون دیدین مثلا هر پیامبری در هر زمانی که زمینه وحی رسیدن به خودش آماده میکنه، وقتی یه بزرگی های از خودش نشون بده که بخواد فوق این عالم زندگی کنه، یعنی عالم مادون زمان خودش ظرفیت پذیرش یه همچی انسانی رو نداشته باشه. اینجاست که پس شرط پیامبری برای یه نسل فهم روح زمان است و چالش ها و سقوط هایی که در اون زمان انسان رو تحت دید میکنه. این یک طرف قضیه. طرف دوم قضیه تئوری دادن دیگه. حالا آقای یونگر این شخصیت بزرگ که همم قبول دارن زمانه مدرن را میشناسه، یک کلمه برای اینکه خب یونگر آه زندانی این دام بسی بشنیدیم، حال مرغی که رهیده است از این دام بگو. دیگه اینه نداره آقای یونگر بزرگ، هایدگر اون فیلسوف بزرگ، که اینا دقیقا روح آقای آوینی با همه اینا شدیدن ارتباط داره، آشناست. مثلا اگر استم عرض میکنم مختصر شخصیت های بزرگ دنیا که خوب آفتهای جهان رو شناختن و آقای آوینی تو همین گروه قرار میگیره، در نیمه بحث نیمه دومینه که خب راه حل نمیدن، چطوری بشر نجات پیدا کنه؟ میگه با این حرف ها مسئله حل میشه که یه کلمه بگن خب برن آقا مومن بشن تا مسئله حل بشه. این که حرفی نیست که بشه با زمانه زد، این حرفی است که یکی میتونه با خودش بزن. پیامبران اندیشه می فهمن که چطوری دست بشر رو بگیرن درارن از مشه. یونگر، هایدگر، امثال هایدگر، اشپنگلر، اینا که حالا آقای اوینی هم خیلی خوب می شناسدشون، اینا هیچ کدوم نمی تونن بگن حالا چه کار بکنن، فقط میگن فاجعه چقدر. یکی از بهترین قسمت‌های شخصیت آوینی اینه که راه حل نجات از این مشکل را میده، که خیلی آرزومندم بتونم یک روزی در یه فرصت طولانی تو این قسمت دوم بحث کنم. همینجا میخوام عرض کنم واقعا هم خدا برای دوستان خوب بخواد که میخوان یه تقلایی بکنن در شناساندن یک فکر نه یه شخص، رسیدن به همدلله به اینکه یه فکری در صحنه است، شخص ما چی کار داره. همم که نه انصافا بیش از اینا کار میخواد، یک سمینار حد اقل چند روزه با شخصیت های بسیار آماده برای طرح سرفصل های تفکر شخصیت آوینی به راحتی بجاست که هر سال، مثلا کاری که به چند سال دوستان کردن کار بسیار خوبی بود که مثلا سمینار برای مرحوم علامه طباطبایی هر سال میگرفت و شخصیت علامه طباطبایی دیدید اینقدر ظرفیت داره که هر سال از زاویه‌ای طرح بشه برای تقضیه جهانی که درش زندگی میکنه. به نظرم شهید آوینی با اون خداگاهی، شهید آوینی خیلی سوال برای شما ایجاد میکنه. اولین سوال که مگه میشه یه جوانی با این سن با این تحصیلات، خیلی هم نه مجتهدیست، آیا شهید آوینی اصلا این اجازه رو ما باید به خودم بدیم که بگیم یک روحیست که برای نجات زمانه خداوند او رو به صحنه آورده است؟ السلام علیکم. این ادعاش به طرح شخصیتش ثابت میشه. من چه بگم چه نگم این یه تجلیلست الانه. بنده میخوام بگم به شدت آری، یعنی شما فقط از جمله من یاد این خدا میداند من خودم را نمیبخشم اگه یک کلمه قلوب بخوام بکنم. اصلا هم از خودم بدم میاد هم روح این شهید روحیست که از این چیزا بدش میاد. بسه یعنی چه ما اومدیم درست به ضد افکار قلوب زده زندگی رو شروع کنیم که داری بیان به شخصیت ها قلوبتش بکنیم؟ ولی وقتی یه شخص بزرگست برای اونایی که بیرون ایستاده میگن که خب اونایی که دارن راجب شهر میتیدن میگن قلوب کرد. خب این راهش این نیست که این سخن رو ترد کنیم، راهش اینه که بیاد در صحنه خب یه خورده وقت صرف کنیم ببینیم حق داریم بگیم که قلوبه یا نه. ادعای بنده اینه خداوند در شخصیت ایشون چیزهایی برای آینده بشر گذاشته است که به شدت آینده بشر نیاز دارد. نه که پس حرفم رو اینجوری میخوام دوباره تأکید کنم، شهید آوینی چیزهایی که بشر هنوز بلایی که به سرش آمده است رو نمیشناسد درمانش رو پیشنهاد کرده است. درمانش حالا شاید برسم نمونه بیارم. دوباره شما دقت کنید مردم ما بسیار طول میکشد که بفهمن چه بلایی سرشون اومده است، هنوز نمیدونه. تازه وقتی فهمیدن چه بلایی سرشون اومده با یأس این که پس دیگه ما نابود شدنی هستیم، به قول فرانتس خانم ما دوزخیان زمین خواهیم بود و نابود خواهیم شد، تازه شهید آوینی به کمکشون میاد میگه آقا من راه دارم برای درمان. خب برای اینکه خیلی حرف من نزنم و نامنظمم حرف نزنم، مقدمه بگیرید این حرفام را، ولی به همین علت که حرف وسعت داره من همطور تکه تکه حرف میزنم. اولا تمام تلاشم رو امشب میکنم که یک کلمه از شخصیت هنری آقای آوینی حرف نزنم. قول میدم که حرف نزنم وگرنه بحث میره جاهایی که نباید. حالا اما یه چیز آوینی توی اندیشش بسیار تاکید میکنه و اون این که تا انسان حکیم نشود هرگز نمیتونه از هنری که امروز بشر رو تهدید میکند استفاده کند و تازه بشر را با این هنر صعود بده. حرفش چیه؟ حرفش نیست که حتما باید قبل از این که ما در هر صحنه‌ای، چه صحنه سیاسی، چه صحنه هنری، چه صحنه علمی و تکنیکی وارد بشیم، حکیم باید بشیم. مثلا شما حالا برای اینکه نمونه خیلی عجیبش رو ببینید، ایشون معتقد است که این تکنیک هوس انان گسیخته است، ولی هرگز اعتقاد نداره که حالا باید این تکنیک ها شکست خورد کرد. میگه فقط یه راه دارد برای اینکه شما نجات پیدا کنید از دست طرف منفی این حکمت و اون تکنیک و اون حکمت است. بنابراین پس اجازه بدید ما رو این بحث، یا مثلا تو خود سینما یا ویدیو، آثار خیلی قیمتی ایشون تو این قسمت ها داره، همه تلاشش نیست که آقا چی کار کنیم که ویدیو که شدیداً همه انسانیت رو تهدید میکنه، یا کامپیوتر خودش تو مصاحبهش که داره و من دارم مصاحبهش اینجا میگه که تازه خطرناکتر از ویدیو کامپیوتر است. حالا حیفه که این بحثا به این سریعی رد میشه. بعد میگه که خب تنها یک خطر است که یک راه است که میتونه این خطر رو دفع کنه و اون حکیمانه به این مسئله نگاه کردن. چه تکنیک، چه سینما، چه کامپیوتر، همه اینها یه فرهنگی است که نمیتونید حذفش کنید. مگه میشه دیوونه میشید؟ دیوونتون میکنن، دیوونه متهم میشید بهش، نوم میتونید باش زندگی کنید چون دیوونه اینه که با اینا زندگی شد. باید چه کار کنید؟ یک چیادی آدم های سطحی این که در مقدمه عرض کردم، اصلا تا کسی خودش به چالش های نظام جدید آگاه نشید اصلا نمیتونه این آدم ها را بفهمه. پس بنابراین اجازه بدید من اینجور ادعا کنم که آوینی روح زمانه را در عالم برتری میشناسه. حالا اثباتش خب بحثایی که میکنه. خب حالا با این ادعاها میخوام عرض کنم که من اینجور فکر کردم، البته واقعا حق نیست که من نظر نهایی راجع به شهید آوینی بدم، چون من نه هیچ وقت با ایشون بودم نه رفت. آخرش آدم تا با یکی زندگی نکرده باشه خیلی چیزا را نمیشناسه. فقط به جهت این که حیف میبینم که این شخصیت با این فکر همینطور بماند و انسانهایی که گمگشته های بزرگ دارن نسبت به ایشون ناآشنا باشن. خب گمگشته های بزرگ خدا براشون گذاشته است در عالم، اینا نمیشناسن. با همه اینا من فکر کردم که جوهره فکر مرحوم شهید آوینی را ما شاید تو دو قسمت بتونیم بگیم، حالا بعد دنبال کنیم. یکی آوینی و توجه به فرهنگ الهی و امیدواری به آینده. به این فکر کنید. خب آوینی یه شخصیتیست که رسیده است به این که فرهنگ الهی در نظام مدرن جای بسیار بزرگی را میتونه اشغال کنه، درست برعکس کسایی که اصلا نمیفهمن فرهنگ الهی جاش کجاست تو این دنیا. نمونه هایی هم آوردم اگه خدا انشاءالله توفیق داد میخونه. خب رو این میخوام یه بحثی داشته باشیم و امیدواری به آینده. نکته دومی که من باز از جوهره های فکر مرحوم شهید آوینی میشناسم، آوینی و بدبینی به فرهنگ غرب، درست برعکس انسان هایی که شیفته غرب و ستایشگر فرهنگ غرب، خیلی زحمت کشیدن، خیلی هوشیاری تو این قسمت به خرج داد. میخوام این قسمت دوم من یه نمونه های مختصری بیارم که حالا حداقل بحث شده باشه. پس ببینید من در قسمت دوم که میخوام بگم آوینی و بدبینی به غرب، اینجور از نظرم برداشتم، یعنی شعور توجه به دروغ بزرگی که عموماً انسانهای فرهیخته
در هر زمان میشناسند در آوینی بود. خیلی مشکل است که امروز بفهمید بشر که این تکنولوژی فرهنگ قد یک دروغ بزرگ تاریخی است. من اگه نور آینی آوینی اینجا نبود خودم هم جرأت نمی کردم اینا به راحتی بگم، چون ما معلم ها بهمون دستور منطقی دادن که در تعلیم و تربیت چیزی بگید که روح مخاطبتون درک کنه. نمیخوام بگم عزیزا درک نمی کنن، ولی بالاخره ما وظیفمون احتیاط کنیم که بگیم آوینی متوجه است که کل فرهنگ غرب یک دروغ بزرگ تاریخی است و لذا میتواند همه حیله هایی که بقیه را جذب کرده است از طریق حیله های غرب این بشناسه. یعنی این که آوینی گول نمیخوره ریشش را باید در کجا پیدا کرد؟ در این که این مرد میفهمد که فرهنگ غرب یک دروغ بزرگ است. در این کتاب بسیار خوبشون تحت عنوان توسعه و فرهنگ، اگه دیده باشید فرق نمیکنه، این گوهر سخن ایشون تو همه کتابای ایشون به یه نحوی هست، لا تو این نگاه کنید. در این کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب یه خورده نکاتش رو دقت کنید. ایشون اول میگه که خب توسعه چیه؟ میدونید که امروز غرب خیلی دروغ بزرگی گفته، میگه که اون چه انجام شده از توسعه است و ترقی. یعنی چی؟ یعنی که شما تونستید کوه ها رو بگیرید، کره ماه رو بگیرید، این ترقیه. خب حالا یعنی شما در یه فرهنگی که میگن انسان به اندازه ای که به خدا قرب پیدا کنه ترقی است، حالا ببینید تو فرهنگی که میگه آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ترقی عبارت هست از چی؟ اقرا ارقا. تو روایت داریم که روز قیامت به مؤمنین میگن تو بهش که بخون ارقا مترقی شو برو بالا. حالا اومده است یه فرهنگی میگه میخوای مترقی باشی باید کمباین داشته باشی، لودر داشته باشی، اینترنت داشته باشی. آخه اینترنت چطوری منو مترقی میکنه؟ آقا توسعه است، توسعه است. خیلی دقت کنید، بیدار شید، از روح زمانه خود خودتون آزاد کنید، ببینید چقدر بدتون میاد. آخه چطوری اینترنت داشتم توسعه؟ آخه چی شد؟ من کجا به کجا رسیدم؟ چه وسعتی در انسانیت پیدا کردم؟ زمین دراز بشه من از اینجا ببینم که یکی تو لندن نشسته از احوال پرسی کنید، اینترنت دیگه مگه این کار نمیکنه؟ یا مثلا علی من بفهمم که تو کتابخونه‌های دنیا چند تا مثلا تیز راجع به مثلا بگو مثلا کوالانت ها، دی اکسیریبونوکلیک اسید مثلا، حالا چه ربطی به من داره؟ چقدر من آدم شدم؟ میگن آقا توسعه است. توسعه جمله ایشون اینه، در معنای توسعه تیترش است، معنایی است که فرنگ رفته ها از ممالک راقیه، راقیه یعنی همون مترقی، اصطلاح قدیمی ها بوده، ایشون به کار برده است، برای ما آوردن و به معنای ایجاد فراخی و رفاه بیشتر در زندگی مادی انسان و پیش برد او در جهت تمتع هرچه بیشتر از مواهب طبیعی است. بعد همطور نمیخوام بخونیم، خیلی نکات خوبی اینجا میگه. میگه ببینید چه کلای سر ما میزنه وقتی میخوان بگن کشورهای اروپایی مترقی است. میان کشور اروپایی را تو چه زاویه نگاه میکنن؟ زاویه تمیزی، خیابونه تمیز، خیلی فراخ، سریعا آدم به سر کارش میرسه. و بعد که میخوان ما را تحلیل کنن، یه ده کثیف، جاده های وسطش تنگ، لجنی. خب حالا بعد میگن آقا کدوم ها میخوان؟ بعد قشنگ میگه خب نمیان رادیواکتیویته، بیماری های ناعلاج، خانه های از هم گسیخته، بی‌عاطفگی، اینا رو نمیذارن ما ببینیم. از این ور ما در فرهنگ دینی عبارت این از ده لجنی که پشت کردن به فرهنگ دینی است، یا ما عبارتیم از اسلام با اونس النظافت من الایمان، ارتباط ارهام با هم، ارتباط انسان ها با هم، آرامش، نیایش، سعود، مسجد، هنر، هنری که ما را به آسمان وصل کنه. میگه ببینید تو این مقایسات چقدر به شماست در نمیزنه. بعد میگه حالا این توسعه، راستی این توسعه چیست که معیار تقسیم جهان به توسعه یافته و توسعه نیافته است؟ دروغ بزرگا. ببینید، یعنی اگه امیرالمومنین الان بودن توسعه نیافته بودن، ولی پسر بوش توسعه یافته است. چرا؟ چون اون مصرفش زیاده، اینترنت داره، آب زیاد مصرف، چون یکی از ملاک‌های توسعه مصرف زیاد آب و برقی. خدا میدادم توی عقش ها پاره میکنه، من نمیخوام احساساتی بشه، ولی خیلی سخت است اینجوری. با معیار توسعه انسان ها دو دسته بیشتر نیستن، فقیر و ثروتمند. خوب و بد دیگه نداریم. فهمیدن اینا کار آسونی نیست که چه کلایی دارن سر شما میزن. خودتون هم میگن ای پس من اگه دانشگاه نرم و یه پی اچ دی نگرم اینا که بس عقبم، پس ننه منو که همش عشقش به امام حسین بود بیچاره عقب است، کی جلوه؟ کلینتون جلوه، خرابتون کردم، رفتید از دست دیگه. و میزان فقر و غنا نیز مصرف است. حرف ایشون بنده خدا نیست، این استاندارد جهانی است. الان مثلا تو دنیا اینه که آقا لیبی یه کشور عقب افتاده چون خیلی کم برق مصرف میکنه، انگلستان جلو افتاده، هلند از همه جلو افتاده، چرا؟ چون خیلی برق مردمش من و هر آدمی به اندازه برقی که مصرف میکنه پیشرفته است. مثلا باورت میاد اینا ملاکه؟ باید با پذیرفتن این معیار، پذیرفتن چی؟ که هر کس پیشرفته است مصرفش بیشتر است، تکاثر برای ما اصالت خواهد یافت. تکاثر الحاکم و تکاثر و ابعاد روحانی و معنوی وجود آدمی تحت و شعاع این آرمان به فساد و تباهی خواهد گرایید. یه جمله پر قوغاس، هر شخصیت آوینی پر است از اینا. من که نمیتونم، حالا مثال میخواستم بزنم که نگاه کنید ببینید یوهوی آدم چطور میشه که میفهمید یه دروغ بزرگی دارن بهش میگن. طرف اول بحث من این بود که آوینی میفهمید یه دروغ بزرگ، تا اینا نفهمید روح الله صلوات الله علیه رضوان الله تعالی را نمیتونه بپذیره به این شکل ایشون پذیره. ما دقت کردید این که امام را ایشون اینقدر خوب میپذیره چون میفهمید یک راست بزرگ است. به اندازه که شما بگود اللهم لعن اول ظالمین، میتونید بگود السلام علیک یا عبدالله، تا درونتون از بدی آشنا نشد خوبی را نمیتونید آشنا کنید با درونتون. در تشخیص عمق فاجعه، یکی از بزرگی های آقای آوینی اینه که فاجعه ها را خوب میشناخته است و این باید روش کار بشه. من فقط همطور سریع نکته‌ای میخونم، باز از همین کتاب عرض کرده تحت عنوان توسعه و مبانی تمدن. میگه همه ما سعی میکنیم که خود را گول بزنیم و فاجعه را به تأخیر بیندازیم و همه چیز را به گونه ای توجیه کنیم که نیازی به تغییر دادن وضع موجود نباشه. به این فکر کن، ما نقصه حاضر نیستیم بگم به چه دلیل ما باید اینجوری زندگی کنیم، چرا ما باید بپذیریم این فرهنگ را؟ این فرهنگ که مال اسلام نیست. میگه نه دیگه، سر روح ما نیست که دیگه بگم حالا همچون بپذیر. در حالی که مواد طبیعی را، مثال قشنگی میزنیم، به صورتی در می آوریم که امکان بازگشت به طبیعت رو از دست می ده. مثلا مثال می زنیم، شما خاک ها بر می دارین چه کارش می کنی؟ سیمانش می کنی. قدیمی ها خاک ها چه کارش می کردن؟ خشتش می کردن. حالا خشت باش چه کار می کنن؟ خونه می ساختن. حالا بعد که میخواستن خونشون رو خراب کنن، خشته برمیگشت دوباره چی میشد؟ خاک میشد. هیچ به همه. حالا این خاکا رو برمیداریم با آهک و گچ قاطی میکنی، سیمان میشه. بعد که میخواین خونتون رو خراب کنین، سیمانا چه کار میکنین؟ رو دست طبیعت میمونه. سیمانا رو طبیعت نمیتونه برگردونه به خودش. یه گردن زینل باید پیدا کنیم بریم اونجا. حالا همینطور ساده نگذر، برگشت به طبیعت اگه نداشته باشه نتیجه میشه که به جنگ طبیعت رفتی دیگه، طبیعت هم به جنگ تو میاد. در چرخه طبیعی هیچ چیز فضولات صرف نیست. زندگی امروزی ما به طور کامل وابسته به فراورده هاییست که به قیمت از بین بردن حیات در کره زمین به دست آمده. همین بحث کمربند اوزون و گازهای گلخانه اینا رو همچون ساده که نباید گذشت. اصولا صفت، خیلی به این جمله دقت کنید، ذاتی تکنولوژی مدرن این است که طبیعت را به صورتی تغییر شکل میدهد که نه هرگز امکان جذب آنها توسط طبیعت وجود دارد و نه خود سیستم های صنعتی می توانند مانند طبیعت فضولات خود را پس خوراند کنند و نه به پیشرفت بیشتر تکنولوژی می توان مسئله ای را که خود تکنولوژی به دست آورده است از بین ببریم. این حرفا حرفایی است که بزرگان دنیا رسیدن بهش و آقای آوینی یکی از اون شخصیت هاست که تونسته اینا را بفهمه. خب این خودش بحث میبره که ما بفهمیم عمق فاجعه علمه چه خبر است. میبینین که ابدا من نمیخوام این بحث را اینجا بکنم، نبایدم بکنم، ولی میخوام بگم ببینین این حرفی نیست که شما به راحتی علمه بگیرید. همین که شما الان به راحتی نمیگیرید دلیل بر این است که این حرفی است که روح زمانه باش آشنا نیست. یه چیز بالاتر از روح زمانه و اگر زمانه بخواد بالاتر از وضع موجود زندگی کنه باید با هم شخصیت های ارتباط صحیح پیدا کنه. آوینی رحمت الله علیه از این زاویه برای شما یک خودآگاهی جهانی داره. روش وقت بگذارید. من علت این که این بحث را اینجوری میکنم چون خیلی دلم میخواد عزیزان از این جهت علاقه من بشن، چون فکر میکنم اگه مثلا شما برین توی جلسه ای بخوان از این بحثا بکنن، اصلا فکر کنین اینا هیچ ربطی به انسانیت ما، زندگی ما، تعالی ما، سلوک ما نداره. بنده برعکس معتقدم اصلا سلوک امروز زیر این آسمان به واقع صورت نمیگیرد الا اینکه فرهنگی که بشر را به شدت تهدید میکنه درست بشناسید. فرهنگی که شما را تهدید میکنه یه خل دیوونه قلدری مثل کلینتون و صدام و اینا نیست. بشریت از زاویه خیلی عمیق‌تر تهدید میشه. اینا ظهورات سادش است که شما میبینید. خب اون زاویه باید بحث بشه که جای خودش بحث بره. باز من یه مثال دیگه اینجا بزنم چون خیلی هم نمیخوام رو این بمونم. ایشون خیلی دقتش عالی است در این که کل علم امروزی همش راست نیست. شما الان ممکن است خیلی جا بخورید که ایشون خوب فهمیده است که به شما دروغ گفته. تو حتی تو علوم، حالا ما بحث میکنیم امروز اصلا جزء درسامون است، اما این که آوینی بیاد اینا بیاره در صحنه اجتماع، این یه هنری است که از آوینی هم یاد به قول اون دانشمند میگن اون روزنامه نگار رفت مارکسیست، این روزنامه زمانی بود که قبل از انقلاب ماوند، این قسمتی هست که الان بالکان هست، اینجا چک اسلوواکی بود، یه کشور بود، مارکسیست هم بودن. یکی از خبرنگارا رفته بود دیدار امام در نفل شد تو از همین خبرنگارای مارکسیست، بعد اومده بود یه مقاله نوشته. من خودی مقاله را دارم، اگه آورده بودم بهتر بود. در ترسیم امام بعد همینا گفته بود، گفته بود که امام نه چون فیلسوفان است
که اندیشش رو در در و دیوار دانشگاه ها حبس کند و نه چون عیسی که به آسمان رفت و به زمین برنگشت،
حالا تعبیر اون استمون،
بلکه این اندیشه های بزرگی دارد که به کوچه و خیابان آورده است. ببینید فرق آوینی با خیلی دیگه که این حرف را زدن فقط همینه و این بسیار کاری مشکل.
من خودم و جا آقای آوینی میذارم، نه واقعا من ناتوانم.
یعنی این که بتونه این حرف را بیاره در کوچه و بازار که همه بفهمن و تا همه نفهمند کار درست نمیشه، این هنره ایشون. امروز خیلی هنر میخواد که به مردم بگید بدون دروغ گفتن.
حالا همین شما که اینجا نشستی من نشونتون بدم ببینیم بدون دروغ گفتن یا نه.
علوم رسمی غرب تنها انکشاف از حقیقت عالم نمی کنند، بلکه اکثرا مورد حجاب قرار میگیره.
یعنی همین علومی که مثلا آدم باورش نمیاد، همین فیزیک، همین شیمی، همین جامعه شناسی، همین روانشناسی، عرض کردم ما اینا رو تو درسای دانشگاهی کلام جدید ثابت میکنیم، ولی به چه دردی میخوره تا نیاد تو صحنه جامعه؟ جمله ایشونا.
و انسانها را در جهان بینی موهوم سرگردان میکند. اگر انقلاب اسلامی پیروز نشده بود، کار رجعت به مبانی فرهنگ اسلامی معنا نداشت، چرا که در رویاروی انقلاب اسلامی در اصل با تفکر غربی ما در روبرو هستیم. شما حتما رو این فکر کنین که ایشون گفته ما نه اصلا با آمریکا بدیم، نه با نمیدونم تاچر بدیم، اصلا ما اینا چیه؟ این حرفا ما رو گول میزنه. ما با یه فرهنگی روبروم که این فرهنگ 100% با اسلام در جنگ است. حیف که جملات خودش را نمیرستم بخونم، اینقدر نکات دقیقه تو این قسمت داره. و انقلاب اسلامی ما را دعوت به رجعت وسیعی به سوی اسلام میکند. بعد یه جمله میگه، میگه علامه در المیزان میفرماید نسل بشر کنونی به مرد و زنی میرسد که از انسان یا حیوان دیگری متولد نشدن. آیه قرآن است، آیه سوره نساء آیه 1. راستی چه دلیلی دارد که انسان جاوه را به انسان آفریقا وصل کنیم؟
همینا که تو زمین شناسی میخونیم، باید این باشه منم رشتم زمین شناسی، ولی من میدونم این راست میگه نه اونا که تو زمین شناسی.
میبینید حالا دقت کنید، و یک زنجیره تکاملی بسازی و اولین انسانها را مقیم قارها بدانیم. مگه نخونده این تو زمین شناسی که آقا اولین انسانها در قارها بودن؟ چی نگفته؟ دروغه. این یک برداشت داروینیست. چرا اولین انسان را اولین پیامبر ندانیم؟ یعنی واقعا همطور ساده دارین رد میشین؟ با همان شعور کامل انسانی، اولین انسان انسان بزرگی است، اما به ما گفتن اولین انسان میمون بوده است یا خل بوده است یا تو قاره زندگی. چه اینا رو گفتن؟ من درست میخوام این که عرض میکنم اگه فهمیدین تمدن امروز یه دروغ بزرگ است، بیت خیلی فکر میکنید. به قول یکی از دانشمنداست آیان باربر در کتاب ارمودی میگه که ما تا قرن 18 فکر میکردیم علم هرچه هست نشونه ما میده. این آیان باربر فیزیسیان است، میگه در قرن 19 متوجه شدیم علم بسیار به ما دروغ میگه. واقعا شما الان فکر میکنین هرچه که علم به شما میگه همطور بیرونه؟ یعنی اینا که علوم ها زمین شناسی و فیزیکا اینا میگن خیلی ما خوابی. جمله این مرد بزرگ اینه دیگه، چرا برای تفسیر عالم خلق نقش عالم امر را در نظر نگیریم؟ میدونیم که ما معتقدیم یه عالم امر داریم که عالم غیب و وحدت و یگانگی است، یه عالم خلق داریم، عالم کسره. میگه چرا اینا را رد کردیم؟ چرا؟ کجا دلیل آوردن اونا که رد کردیم؟ و به طور کلی وجود فکر و عقل و حیات و حرکت و قدرت و اراده در عالم خلقت به هیچ صورت جز
با اتکا بر عالم امر قابل توجیه نیست. یعنی امروز در دانشگاه های شما بچه های شما را به دروغ و کفر، چون حتما حق ایمان میاره، خب دروغ ضد حق دیگه، حق یعنی اون چه هست، وقت ضدش چیه؟ باطل، یعنی دروغ، خب ممکن نیست. خب میشد که شما با باطل با دروغ به سر ببرید و مؤمن بشید؟ نه، که شما محال است در فضای دانشگاه با این علوم مؤمن بشید، حتما کافر میشید. خب چرا؟ بلکه دروغ مساوی است با کفر. کفر یعنی چی؟ یعنی چیزی که نیست. پس میشه با علم دروغ ایمان راست به دست آورد؟ نه. چقدر خوبه که روی اینا وقت بذارید خودتون اینجوری، یعنی بنده بی سواد وقتی میخوام کتابای امثال شهید آوینیا بخونم، هیچ وقت همچین نمیخوام تو بخونم برم میبینیم که اینا در من حالا ننوشتم، نه روز که هر کتابی بخونم قشنگ نشستم صد صد حرفایش اینا خوندم، بعد نکات اینقدر برای من ایشون ارزش داره، بنده از اونام که راست شده یه کتاب من نیم ست ازش یادداشت نمیتونم کنم، هیچی نداره، هیچی نداره. یعنی یه کتاب گاهی 400 صفحه کتاب 200 هم حرف نداره، ولی خدا میدونه این کتابی که الان از ایشون من یادداشت کردم 5-6 صفحه 7-8 صفحه یادداشت کردم 300-200 صفحه کتاب 7-8-10 صفحه حرف داشته است برای بنده، معلومه که. پس اگه خواستید آوینی را کار کنید، نه اینجور نمیشه، روزنامه‌ای میگه ایشون روزنامه نگار است که روزنامه‌ای کتابش رو بخونید، نه باید قشنگ کتاب بزنید جلوتون در یه فرصتی که خیلی فکر دونم زنده ساعت ساعت بخونید، نکات مهمش رو یادداشت کنید به عنوان کلید اندیشه دون، این نکات مهم رو روش کار کنید. از این حرف حالا من خیلی موندم رو این قسمت. پس گفتیم شخصیت آوینی رو ما در دو گوهر در شخصیت ایشون میشناسیم، یکی بدبینی در فرق به غرب، یکی توجه به فرهنگ الهی و امیدواری به آینده. من سوالم این است که این تیزبینی آوینی از کجا پیدا شده است؟ چون برای شما سوال است، یه آدم جوان معمار مثلا مهندس دانشکده معماری، این آدم آخه بعدم که دوربینی نمیدونم فیلم ها اینا کجا بوده؟ این راز تیزبینی شهید آوینی را شما روش فکر کنید که از کجا پیدا شده است. من نظرمه که این که تونسته جای دین را تو دنیای جدید بشناسه، شاید آخرین حرفی کم که بخوام بزنم رو همین قسمت بزنم، اینجور من یادداشت از ایشون دارم که میگه که چگونه میتوان، یه سوال بسیار بزرگی داره، شما میدونید شخصیتش به نام ماکلوهان، این واقعا یه حرفی زده است که اگه شما حرفش را بفهمید حتما بدنتون اونقدر میلرزد که شاید بگون دیگه فایده نداره، ما فقط باید یه قبر بکنیم بریم توش. موفق هم هست شخصش، اینه جمله شارا ایشون اینجا نیورده. ماکلوهان میگه که رسانه خود پیام است، شخصیتی است که تئوری امور مثلا همین رسانه‌ای دنیا، تلویزیون و نمیدونم مدیریت برنامه‌های تلویزیون اینا را خیلی به خوب تو دنیا به عهده داره. رسانه خود پیام است، یعنی چی؟ یعنی بکشید خودتونا، هواپیما که بیاد با دامن و کروات میاد. مثال مال من است، مثال شما الان میگوین نشد بگو نخی، مگه نمیشه که آدم با چادر چاخچورا اینا بره با تومونه گشاده مثلا لوری بره سوار هواپیما بشه؟ محاله؟ کجا محاله؟ میشه پس هست اگه محال نیست پاشون فردا بریم فرودگاه بگه یک پیدا کرد. یه چیزی هست که حالا بگو نخیم بی خود گفته است. خب بی خود گفته است به نگاه کنیم، بیان بریم تمام فرودگاه دیگه بهتر از فرودگاه جمهوری اسلامی که ما نداریم آقا، پاشون بریم ببینیم این چه مرضی تو این مثلا. تازه این رسانه نیست، من مثال از نمیدونم که بس آسون بشه. مثال حالا میام رو تلویزیون، مثلا شما بفرمایید تلویزیون، مثلا میشه که در تلویزیون یه چیزایی مثلا نهضت ابا عبدالله رو نشون داد، یا تلویزیون دیگه خیلی مذهبی بشه، یعنی زنجیر و دیگه فوقش نوحه، یعنی امام حسین نوحه، مثلا بهترین کس هم نوحه بخونه، آدمای خوبی هم. خب نوحه که حسین نیست، زنجیر و علم و کتلم که حسین، چه کار کنیم؟ اون آقا مطمئنه میگه نگران من نیستم، شما مذهبی ها هر کاری میخواهم بکنیم، من کارم رو با تلویزیون بکنم. آخرش شما نیم ساعت، یک ساعت، یک هفته فوقش تو تلویزیون جمهوری اسلامی زنجیر و نوحه و علم و کتل نشونده. خب اینا که همش اینست که من میخوام. چرا؟ برای اینکه اینا که حسینیست، حسینم که شما نمیتونی نشون بده، شما هم که نمیتونیم بی تلویزیون بشین. آخرش اون که من میخوام نشون بدیم، فیلم ها والتیسنی را نشون دیگه، بهتر از این که نداریم که. چی بود اسمی؟ پلنگ صورتی مثلا. کی نتیجه؟ شما نمیدونی چه معجزه‌ای میکنه رسم. خب نتیجه چی شد؟ نتیجهش مگه خواب بودید که 20 سال نسل تربیت کردید که الان تنها چیزی که نمیفهمد انقلاب. چرا انقلاب اسلامی که با تلویزیون نشون داده بشه چیه؟ همه که این نسل میفهمه. این نسل از انقلاب اسلامی چی میفهمه؟ چی نسل دوباره نگم یه چرت هوا میخوان حواستون پرت باشه باش وقت که میخوان آوین یه زن بس رو بفهمی. یعنی این هر واگه ناخن آقا ما آقای جوادی تو تلویزیون داری حالا خوبه؟ کو هست یا نیست؟ هست. کو نیست. چی کار میخواید بکنی؟ این که از دلم میگه اصلا ما نمیخوایم حالا بحث کنیم. میخوام جمله ایشون رو یخت معنی کنم که این مرد بزرگ تا کجا اندیشه ها رو میشناسه. چگونه میتوان از حاکمیت امپراتوری جهانی که آقای مکلوهان آن را دهکده جهانی نامیده خارج شد؟ یک سوال است. مکلوهان مطمئن است که نمیتونی خارج شد. اون حرف اونه. آوینی رسیده است به این که میتونیم، اما چطوری؟ خیلی حرف اینجا میخواد. میخواهد با طرح تهکده جهانی ارتباطات بگوید. مکلوهان آقای آوینی میگه، میخواه اینو بگه، هیچ کس از چشم و سیطره کت خدا نمیتواند خارج شود و در واقع القای یأس برای به خدا آمدن میکند. آوینی متوجه است که مکلوهان با این حرفش و عملش داره یه چیزا به شما و من القا میکنه که فایده نداره، آخرش دست منید. بسیاری روشن فکرای معلم به این نتیجه بیچاره هستن. این روشن فکری که دیرو تو جبهه میجنگیده است الان مرض نداره که اسیر فرهنگ غرب شده است. به این نتیجه رسیده است که آقا هیچ راهی جز این نیست. میگه مکلوهان داره این کارو میکنه در حالی که، خوب دقت کن حرف آوین را، در حالی که این کت خدا بیش از آن که قدرت نمایی کند درباره قدرت خود سخن پراکنی می کند، ولی بالاخره فضایی به هم پیوسته از ارتباطات با یک هویت واحد وجود دارد که انسانهای سراسر کره زمین را اسیر نظام ارزشی واحد ساخته. نمونه اش تعابیر جهان سوم. اینا همه فرهنگ دهکده جهانی حفظ وضع موجود است. که اشاره کردم یکی از بحثای خوبه آقای آوینی که میگه که تمام روشن فکرای ما بیچاره همین بحث شده. همین که دهکده جهانی آقای مکلوهان انکار شود وضع موجود به خطر میافتد و در این حال چرخه به نفع انقلابیون در گردش خواهد بود. کاری که امام کرد امام ما نفهمیده ایم هنوز. بپذیرید که اگر امامو بشناسید غربا میشناسید، اگر غربا بشناسید امامو میشناسید. این دوتا عجیب به هم ربط داره و نمیشه. امام عرض من یه زمان این بود، این بنچ بلند زیر این آسمان صدای پژواکیست که سالها در رفت و آمد خواهد بود تا همه بتوانند تا حدی درکش کنند. آمریکا و اروپا، خب این جمله را دقت کنید، بعد از دو قرن روشن فکری و یک قرن توسعه صنعتی به همان عاقبتی دچار آمده که همه تمدن‌ها در طول تاریخ اگر هیولای قدرت از بین برود دچار می‌شود. میگه من اینا فهمیدم، من آوینی فهمیدم که حالا آمریکا دیگه چیزی نداره الا چی؟ که بگید که من همه چی دارم. میگه که خلأ موجود را دیگر غرب و فرهنگ غرب نمیتواند پر کند و ایمان جای این خلع را خواهد گرفت. به چه شرطی؟ به شرطی که زمانه را بشناسی. به شرطی که زمانه را بشناسی. حالا این یه بچه بحث که عرض من پس این شد که تو این قضیه فقط دو جانب قضیه را که هم زمانه را بشناسیم هم فرهنگ دین را بشناسیم کار کنیم. من خیلی خسته دون نکنم، نمیدونم امالا چقدر باید اینقدر حرف باید میزدم یا نمیزدم. یه نکته خیلی خوبی هست همطور بگم، حالا خیلی صحبت نکنیم. آیا بینیم به خوبی وقت گذاشته بود حکمت اسلامی را میشناخت؟ انصافا من گاهی جمله از ایشون دیدم اصلا تعجب کردم. من معلمه مثلا 20 ساله یه بحث، یه مرتبه دیدم تو یه پاراگراف هم اون بحثو کرده است، هم نتیجای بسیار زنده گرفته است، خیلی زنده. که نمونهش را ایشون همتون میخونم از روش، اونایی که در جریانن ببینن این جمله مال آقای آوینی است، من اینجا این جزوه‌ام آوردم. جمله آقای آوینی این است، تو کتاب حکمت سینماش این جمله داره، میگه وقتی متوجه شدیم وجود انسان نیز عین ربط و تعلق به حضرت حق است، همون عین ربط بشه، مثل این نور پایین که دیدین عین ربط به نور بالاست، ارتباط قطع بشه این نور پایین نابود میشه دیگه. میگه وقتی این اول متوجه شدیم، برهان از فلسفه بحث میکنه، حال اگر انسان خود را از این تعلق آزاد بپندارد لزوماً اراده خود را در جهت دستیابی به متعلقات قوای شهبیه و غضبیش رها خواهد کرد. و چقدر بحث باید بکن تو اینو بفهم. میگه تو عین ربط به حقی، اگه عین ربط به حق را از دست دادی به یه جای دیگه ربط پیدا میکنی، تو نمیتونی بی ربط باشی. ربط به حق نداشته باشی ربط به غیر حق پیدا میکنی. حالا نتیجه چی میشه؟ بشر امروز با اعتقاد به اومانیسم، همون انسان محوری به جای خدا محوری، خود را از آن تعلق به حق رهانده. یعنی یه بحث فلسفی، اینا میخوام بگم، نمیخوام بحث فلسفی بکنم، یه بحث فلسفی ناب را چقدر خوب میتونه با یک حیات امروزین اجتماعی به هم ربطش بده. این رو شما کم تو بقیه میبینید. اگه میخواید، اگه قبول دارید که هر انسانی وقتی بزرگ باشه در جامعه یک دریچه ایست برای اینکه انسان از حقایق بزرگ برخوردار بشه، فکر میکنم شخصیت آبینی یه همچی کاری ازش میاد. فرصت بذارید روش کار کنید. جمله خوبی داره، میگه که بله، میگه که شما تکنولوژی، ببینید جمله را، تکنولوژی مولود تصرف شیطان در عالم وجود است. تعجب میکنه، میگه این تکنولوژی که الان وارد دنیا شده است، داره دنیا رو به هم میزه، مولود تصرف شیطان است در عالم وجود، تصرفی بی عاقبت که نفی خود را در خود نهفته دارد. پیش از آن که این دوران سر رسد، وحدت و وحشت و ناامیدی بشر رو خواهد گرفت. شما خودتون دقت کنید، ما تو دوران جنگ روحمون امیدوارتر بود یا الانه؟ یعنی مردم ما بیشتر مایوس شدن. چرا؟ برای اینکه با روح ایمانی فاصله گرفتن. این نمونه را باید ما روش کار کنیم، تحلیل کنیم. برسد پس بیشتر این که من دعوت عزیزان را پذیرفتم و اومدم، فقط به همین جهت بود که یه تذکری باشد عرض من، که مطمئن باشید اگه در فرصتی وقت بگذارید شخصیت ایشون را تحلیل کنید، ایشون یه خصوصیت داره که تونسته حرفای بزرگ دنیا را، جوهرش را به شما بده. شما از خیلی کارا که اوشون کرده است دیگه نمی کنید. ثانیا اگه میخواید امروز کار هنری بکنید بدون حکمت نمیشه. و در واقع وجود آقای آوینی دعوت است شما رو به حکمت، همین حکمت که دیدین ملا صدرا، امام، عرفان دین، اینا رو اگه نشناسید شما نه از سینما، یعنی نه از تکنولوژی، نه از هنر و نه از بحثای اجتماعی دوران جدید میتونید استفاده صحیح بکنید. سیاسی بشید یه سیاسی ورشکسته میشید، هنرمند بشید یه جیره خوار هنر سرگردان میشید، یعنی تکنوکرات بشید شیفته میشید به تکنولوژی زمانه و خودتون اصلا غرق تکنولوژی میکنید به جای اینکه تکنولوژی از زیر حکومت خودتون درارید. ان شاء الله که خدا به لطف و کرم خودش با همون لطفی که نوری به امثال آوینی ها داد ما را از اون نور از طریق ارتباط با چنین شخصیت هایی محروم نفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.